الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبنيه الحجة الأحسن صلواتك على عبادك وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعليا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنية الله في الأرزين صلواتنا بفهم خب رسیدیم به یک حدیث نسبتاً طویل که عرض کردیم. این حدیث در نهج البلاغه هم از امیر مؤمنان روایت شده، روایتی که در مورد احادیث نبوی برای کسانی که در حدیث کار میکنن خودش خیلی راهگشاست. حدیث به این صورته که سلیم بن قیس هلالی میگه به امیرالمومنین عرض کردن که آقا من از سلمان، مقداد، ابوذر، عمار که از خصیصین شما هستن احادیثی میشنوم از قول پیامبر نقل میکنن که مقایر با مطالب و احادیثی که در دست مردمه، و وقتی هم که پیش شما میام میبینم شما احادیث اونها رو تصدیق میکنید، یعنی سلمان و ابوذر رو. آیا این اختلاف که در نقل گفتار از پیامبره، مردم دارن عمدن به رسول خدا دروغ میبندن؟ چون نحوه گفتار متفاوته. حضرت فرمود حالا که سوال کردی خوب بشنو. فرمود راویان حدیث چهار دسته که پنجمی ندارن، یعنی محصول در همین چهار گروهه. فرمود یکیشون کسی که اصلا ایمانی به خدا و پیغمبر و این حرفا نداره و هیچ ترسی از بستن دروغ به رسول خدا چی در زمان حیاتش چه بعد از مماتش نداره و همون جوری که در زمان حیات رسول خدا به پیامبر دروغ می‌بستند تا جایی که رسول اکرم بالای منبر رفت و فرمود کسی که عمدن به من دروغ ببنده نشیمنگاهش در آتش است، چقدر فراوان شده بود دروغ نسبت دادن به رسول خدا که رسول خدا بالای منبر اینجوری بگن. فرمود اینها بعد از رسول اکرم هم از بستن دروغ به رسول الله ابایی نداشتن و به این وسیله به منافقان دیگه تقرب پیدا می کردن، مثل معاویه و اینها، و اونها رو بر گردن مردم سوار می کردن و خودشون برای خودشون دنیا معیشت دنیا فراهم می کردن. اینها کسانی هستند که اصلا هیچ اعتمادی بر گفتارشون نیست. نفر دوم کسیه که اهل دروغ بستن به رسول خدا نیست. بعد در مورد نفر اول ادامه حدیث به این صورته، میفرماد اگر مردم میدونستن که اینها چجور آدمایی هستن احادیث اینا رو هیچ وقت قبول نمی کردن، منتها مردم می گفتن بابا این اصحاب پیامبره، این خدمت رسول الله رسیده، صحبت ایشون رو درک کرده، همونجوری که اهل تسنن نسبت به همه صحابه اینو میگن، میگن صحابه همه خوبن، همه حرفشون حجته. بعد وقتی میپرسی که خب آقا این صحابه ای که شما میگی خیلی با هم جنگ کردن، امیرالمومنین یه طرف بود، اصحاب جمل طلحه و زبیر رو اینا صحابی پیامبر بودن، قتال کردن با هم، میگن ما نمیتونیم به این کارا دخالت کنیم، اینا اجتهاد کردن، معاویه اون کارا رو کرد، میگن اجتهاد کرد. این چه اجتهادیه که دو نفر حق میگه میشه با هم بجنگن قتال کنن؟ همیشه حق و باطل رو به روی همن، هیچ وقت دو تا حق با هم درگیر نمیشن. علی حال بعد فرمود اما نفر دوم کسیه که اهل دروغ به رسول خدا نیست، اما از رسول خدا چیزهایی شنیده اما معنای آن را درک نکرده، مطلب شنیده اما نفهمیده چیه و یه توهم و تخیلی کرده، به نظرش رسیده. شما میدونید خیلی از احادیث نقل به معنا شده. نقل به معنا یعنی چی؟ یعنی این که عین کلام پیامبر گفته نشده، معنا و مفهومی که طرف از رسول اکرم شنیده رو داره بازگو میکنه، نه عین جملات. خیلی وقتا میشد خب طرف حرفو میشنید اشتباه برداشت میکرد، اهل دروغ بستن نبود، اشتباه میفهمید، بعد می آمد اونو به عنوان حدیث نقل می کرد. عمدن نمی خواد دروغ ببنده، اما اون رو میگه و عمل می کنه. اگر خودش هم می دونست اشتباه کرده بر می گشت، اما نمی دونه. مردم هم اگه می دونستن بر می گشتن از قول این، اما مردم هم نمی دونه. نفر بعدی کسی که چیزی از رسول اکرم شنیده، امری شنیده بعد رسول خدا اونو نهی کرده از اون کار، یعنی در یه مقطعی رسول خدا امر کرده به یه مسئله ای، این شنیده، بعد رسول خدا بعد از مدتی نهی کرده گفته نکنی، این دیگه اون نهی رو نشنیده، لذا مسئله رو میگه، از رسول اکرم هم میگه، ولی مغایر با اونی که حقیقته، چون منسوخ ناسخ و منسوخ رو تشخیص نمیده. یا رسول اکرم گفته یه کاری رو نکنی، این خودش از رسول خدا شنیده، بعد از مدتی رسول اکرم گفته انجام بدید. نمونه ایشم براتون ذکر کردیم از این ناسخ و منسوخ ها، این هم داره روایت میکنه حرفو، در حالی که نمیداند ناسخ و منسوخ رو نمیشناسه. اینم اهل دروغ بستن نیست، اما باز چیه تو کارش؟ اشتباهه. اما نفر بعد، نفر چهارم، کسی است که دروغ به رسول خدا نبسته است، بلکه دروغ را دشمن می‌دارد به خاطر ترس از خدا و تعظیم رسول خدا، و فراموش هم نکرده است، بلکه حفظ نموده آنچرا که رسول خدا فرموده است بر همان وجهی که رسول اکرم گفته است، پس میگوید همانی را که شنیده است، نه از آن میکاهد نه چیزی به آن اضافه میکند، و همچنین ناسخ و منسوخ را هم میداند، لذا به ناسخ عمل میکند و منسوخ را دور میاندازد، چرا که فإن امر النبی مثل القرآن، چرا که امر پیامبر مثل قرآنه که ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ داره، خاص و عام داره، محکم و متشابه، محکم و متشابه داره. قد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان، گاهی وقت میشد رسول اکرم حرفی میزد دو پهلو، دو وجه داشت، کلام عام و کلام خاص، کلامی بود که عام بود، بعد یه وجه خاصی هم داشت، عام اونی که مربوط به عمومه، خاص اونی که مربوط به یه نفره، میگه دو وجهی بود گاهی وقت. هم خود امامان ما فرمودن که کلام ما 70 معنا داره، مثل القرآن، میگه عام و خاص داشت کلام رسول اکرم مثل قرآن. فقال الله عز و جل فی کتابهی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچرا که رسول می آورد بگیرید و آنچرا که نهی می کند دور افکنید. فیشتبه علی من لم یعرف، پس این امر مشتبه می شد بر کسی که آن را نمی شناسد، ولم یدر ما ان الله بهی و رسوله، و نمیداند که خدا و رسول را، خدا و رسول چه معنایی را اراده کردند، چی باشه حرف رسول خدا رو درست بفهمه، چی باشه حرف رسول خدا رو درست بفهمه که رسول اکرم چی میگه. حالا یه سری مطالبی بود که رسول اکرم میفرمود جز خواص اصلا نمیفهمیدن، اونا رو ما کاری نداریم، اونایی که عوام و ناس میفهمیدن هم دو پهلو بود. یه بار این قضیه رو نقل کردیم خدمتتون، در یکی از جنگ ها که غنایم زیادی نصیب مسلمین شد، رسول اکرم غنایم رو به یه طرز خاصی تقسیم کرد، جوری که به بعضی ها 4 تا گوسفند میداد از غنایم، به بعضی 40 تا شتر، هر شتر اینجوری که در خاطرم هست حدودا 9 یا 10 تا گوسفند میارزه، حالا اگر اشتباه نکنم این حدود،
به یه نفر 4 تا گوسفند میده، به یه نفر 40 تا شتر. خیلی برای بعضی ها گران آمد این قضیه. بعد خودش چند تا برداشت؟ 4 تا گوسفند. خود رسول اکرم، یکی از این نادانها یه شعری گفت. شعرش چی بود؟ به یکی از همترازهای این رسول اکرم 40 تا شتر داده بود، به این 4 تا گوسفند داده بود. شعری گفت به این مضمون که فلانی نه از من شجاعتر است، نه از من حسب و نسب بهتری دارد، در حالی که رسول خدا به او 40 شتر داده است و به من 4 گوسفند. رسول اکرم اینو صدا کرد، آمد گفت تو چه شعری گفتی؟ گفت بله. گفت علی جان برو زبانشو ببر قطع کن. امیر المومنین مچ دستینی گرفت بلند کرد. این خودش روایت کرده، میگه همه اندامم میلرزید و میدونستم وقتی رسول خدا چیزی میگه به امیر المومنین هیچی نمیتونه منصرفش کنه، که اگر احتمال هر چیزی رو میدادم که منصرف کنه اون کار رو میکردم، ولی میدونستم هیچی نمیتونه علی رو منصرف کنه. وقتی رسول خدا میگه، میگه فقط تو راه که میرفتی میگفتم علی جان واقعا تو میخوای زبان منو ببری؟ میگه دست منو گرفت آورد تا آغل شترا و گوسفندایی که اونجا بود، در واسط گفت برو تو هر چند تو میخوای انتخاب کن. میگه تازه اونجا فهمیدم رسول خدا فرمود زبان اینو قطع کن چی میگفت، چی میفرمود. تازه اونجا یخش واز رفت. میگه به امیرالمومنین اینجا عقل کرد، عقل به خرج داد، گفت یا علی تو اگر جای من بودی چه میکردی؟ باریکلا که اینجا امیرالمومنین گفت رسول خدا تو رو مثل خودش قرار داد، برای خودش 4 تا گوسفند برداشت، برای تو هم 4 تا گوسفند قرار داد. اونایی که 40 تا شتر بهشون داد اونا فرق میکنن، من اگه جای تو بودم به همونی رضایت میدادم که رسول خدا فرمود. این تازه به خودش آمد، گفت پس من همون 4 تا گوسفند رو میخوام. حالا وقتی رسول خدا گفت برو زبون اینو قطع کن، امیرالمومنین میفهمه چی داره میگه، چی میفرماد رسول خدا. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، فهمیدن زبان اولیا خیلی انسان باید راه بره تا زبان اولیا رو بفهمه اینا چی میگن. نمونه های زیادی هم داریم در روایات و همینطور در سنن اولیا. یه موقع یه چیزی رو به انسان امر میکنن، انسان نباید گوش کنه. بله چجور؟ یعنی ابا عبدالله تو کربلا گفت برید، به همه گفت برید. اینا باید گوش میکردن به حرف امام حسین یا گوش نمیکردن؟ نباید گوش میکردن. چرا؟ مگه نباید به حرف امام گوش کرد؟ چرا باید گوش کرد؟ اما فهمیدن زبان اولیا اینجاست. یه شخصی که استاد بزرگی داشت، پیرمردی بود، از جوانیش تعریف میکرد. یه شب استاد اون آمده بود خونه ما، شامشو که خورد و اینا خب من دیگه میرم بایدتون قبل زحمت میکنم. و ما هم خواستیم اطاعت کنیم و خیلی مطیع باشیم. بله خواهش میکنم بفرمایید. میگه ایشون رفت، رو انداختیم رفت ایشونو. گفتیم استاد دیگه وقتی میگه من میخوام برم باید بره دیگه. میگه فردا دیدیم تو باغچه‌مون یه مار پیدا شد. حالا میگه میشه مار رو بگیری، مارگیر آوردیم نتونست مار رو بگیره، سگ مارگیر آوردیم، مارخور آوردیم. میگفت چند وقت بیچاره این مار شده بودیم تا اینکه بعد از مدتی استادمون دیدیم. گفتیم آقا اینجوری شده، مار افتاده تو حیاتمونو، شاید درد سر کشیدیم. فرمود بله. اون وقت شب وقتی استاد داره از خونت میره بیرون، میگه من میرم، ادب اقتضا میکنه بگی نه آقا بمون شما، این وقت شب کجا میخوای بری؟ یعنی یک موقع امام به اقتضای طبیعت خودش یه چیزی میگه. رفتی خونه امام مثلا، میگه تشریف داشته باشید شام، شما به امام دستور میده شام باشید، باید وایستیم. نه خیر، نباید مزاحمت ایجاد کنیم. یکی از اولیاء خدا میفرمود اگر رفتید خانه ولی از اولیاء، خونه آقا جان میفرمود، یه موقع فرمود شام نهار بمونید، نکنه وایستید. هزارم که ایشون اصرار کرد وانایستید شما، چون ایشون به اقتضای ادب خودش داره شما رو دعوت میکنه که بمونی. این همه آدم میره خونه ایشون، خب ایشون به همه تعارف میکنه، همه خون وایستن چیکار کنه وقت ایشون؟ یعنی یک جایی هست که انسان باید بفهمه کجا به اون اقتضای بشریتش داره حرف میزنه و کجا به اون اقتضای ولایت داره صحبت میکنه. امیر مؤمنان میفرماد اینها اینجور نبود که معنای کلام خدا و رسولشو بفهمن همه که رسول خدا چی میفرماد. رسول خدا از یک طرف قل انما انا بشر، بشر رو مثل کن، بشری مثل شما، منم خسته میشم، منم احتیاج به استراحت دارم. روایت داره دیگه میامدن خونه رسول اکرم مینشستن، رسول اکرم مثلا میخواست سفره بندازه برای اینا اطعام کنه، بعد از غذا میگرفتن میشستن صحبت کردن. خب رسول اکرم کار داره، از یه طرف زن و بچه داره، اونا حق دارن گردنش، از یه طرف به عبادتش و ذکرش و کار دیگهش باید برسه، که بعد آیه نازل شد که بابا غذاتون میخورید سری بلنشید برید، میشینید تو خانه رسول اکرم وقت ایشونو دارید میگیرید، خواهد صحبت کنید برید جای دیگه صحبت کنید. یعنی اینها رو انسان باید بفهمه که اون ادب بشریت یک چیزه، اون اطاعت از ولایت یه بحث دیگه است. یک جوونی رفته بودن منزل حضرت آقا، آقا جان تعارف کرده بودن که نهار بمونید منزل ما، چون گفته بودن باشه چه از شما دیگه میگید. نهار مونده بود پیش آقا جان، نهارش خورده بود، آقا جان برم همجا استراحت کن چشم. تا شب آقا جان برمید خب شام هم بمون اینجا پیش ما. اون میگه باشه چپ آقا چون مهربونه، میگه شام ما ایسته، شام ما میسته. آقا جان میگه اتاق هم داریم میخوایی بخوابی، بریم بخوابم اینجا. و بارها هم به ما اینو برموده بودن، ما که باید ما میستدیم آقا، شب هم میخوابه. یک ماه منزل آقا جان میمونه، ادب ایشون اجازه نمیده که مهمانو که بیرون کنه، خودش باید شعور داشته باشه که خب ایشون کار داره، زندگی داره، درس داره، بحث داره، نمیتونه که مهمون داری کنه 24 ساعت یک ماه. خب بعد میفرماد ولیسه کل اصحاب رسول الله کان یسأله عن الشیء فیفهم. اینجور نبود که همه اصحاب رسول خدا سوال کنن از رسول اکرم و بفهمن. رسول خدا باب داره. چیه امیرالمؤمنین؟ یعنی چی باب؟ یعنی میخوای ببینی رسول خدا چی میگه باید از امیرالمؤمنین سوال کنی. آقا منظورشون چی بود؟ شما بهتر میفهمید ایشون چی میگه، شما بهتر میفهمید که ایشون چی میگه و ما باید چی کار کنیم. میگه همه اصحاب رسول اکرم اینجوری نبودن که از ایشون سوال کنن و بفهمن، جواب بفهمن. و کان من هم من یسأله ولا یستفهمه. بعضی هم بودن سوال میکردن اما نمیفهمیدن، سوال میکردن اما جواب در نمیافتن. رسول خدا فرموده علی باب علمه، برید سوال ایشون، اونی رو که نمیفهمی به ایشون بگو برات باز کنه. حتی ان کانوا لیحبون ان یجیء الاعرابی و تاری فیسأل رسول الله حتی یسمعوا. میگه گاهی وقت حتی اینا دوست داشتن یه عرب بیابانگرد، یه آدم ناشناس بیاد یه سوالی از رسول خدا بپرسه که رسول خدا به حرف بیاد اینا بشنون. یعنی سوال نداشتن دارا پرسیدن. شما فکر کردید اصحاب رسول خدا هم علامه بودن؟ نه خیلی، عرب های ملخور بودن که رسول خدا با کلی زحمت اینا رو نزدیک کرده بود به انسانیت. اکثرا بت‌پرست و مشرک و اینا بودن دیگه، و همه شون هم که آدم نشده بودن. اینا وضعی که الان امیرالمومنین داره خبر میده از اصحاب ایشون. درسته یه عده از اصحاب جزء عارفان و مقربان درگاه الهی بودن، یعنی شدن در کنار رسول اکرم، اما همه که اینجوری نبودن. حتی میگه سوال نمیتونستن کنن، سوال چون مایه فکری میخواد. کسی سوال داره که مایه فکری داشته باشه بپرسه. چی بپرسه؟ داستان اون شخصی که خیلی دلش میخواست خدمت امام زمان برسه، خیلی ریاضت کشیده بود خدمت آقا برسه، سر مزرعه کار میکرد، امام عصر میاد پیش ایشون سلام میکنه، میگه من امام زمان شما هستم. میگه شما امام زمان منیم؟ میگه بله. میگه تو نمیخواستی منو زیارت کنی؟ میگه من از کجا بدونم شما امام زمان منیم؟ میگه چی میخوای؟ حضرت میگه چی میخوای برات انجام بدم بفهمی؟ میگه این بیل منو پارو کن، بیل منو پارو کن، من ببینم تو امام زمان هستی. این قدرت امام زمان رو تو حضرت اشاره میکنه، بیل ایشون میشه پارو. برمیگردیم میگه خب آقا پارو که قیمتش ارزونتر بیله، این دو برای برگردون بیل کن. حضرت دوباره اشاره میکنه بیل میشه. میگه خب چی میخواد؟ میگه هیچ، آقا همین میخواستم ببینم تو. سوال خب بگن شما بر فرض خدمت بالاترین شخص در نظام هستی برسی، خب کارت چیه؟ خب یه شخصی رفته بود خدمت آقا جان، خصوصا از فلان پیامبر خدا حضرت ادریس کجا هستن؟ شما کارتون با ایشون چیه؟ کارت چیه؟ حرفت چیه؟ اینا خدمت رسول اکرم بودن، سوال نمیتونستن کنن، دوست داشتن کسی دیگه بیاد یه سوالی بپرسن، یه چیزی بشنون. لذا میشستن دور هم گاهی وقت حوصله‌شون سر میرفت با هم حرف میزدن. بعضیشون قد بی ادب بودن، روایت داریم دراز میکشید لنگ پاچه‌شو دراز میکرد، یا رسول الله معذرت میخوام، دستش میزد زیر چونش، گفت یا محمد حدثنی، باز ما حرف بزن. که آیه نازل شد پیامبر رو به استدعا نکنی، ادب داشته باشی. سوره حجرات بخونی، به کی داره اون حرفا رو میزنه؟ رسول اکرم از دور صدا نزد آی فلانی، اینجوری بودن. صداتون پیش پیامبر بالاتر از صدا پیامبر نره. چی کشید پیامبر از دست اینا؟ اینا مسلمون بودن ها، کفار و قریش نبودن، اینا کسان بودن مسلمون شده بودن. اصلا معجزه رسول خدا، بزرگترین معجزهش بعد از قرآن، اینی که این عربای وحشی رو آورد آدم کرد. این عربای وحشی رو انسان کرد، انسان ساخت از اینها. اون عربای متعصب که به سگ قبیله شون کسی چپ نگاه میکرد خونریزی به پا میکردن. تو به سگ قبیله ما اینجوری گفتی؟ اما امیر مؤمنان میگه من حالا چجونه بودم؟ وقت کنتو ادخل علی رسول الله کل یوم دخلتن، میگه من هر روز یک جلسه خصوصی با رسول خدا داشتم، غیر از اون جلسات عمومی که خدمتشون میرسیدم یک جلسه خصوصی داشتم. و کل لیلتن دخلتن، هر شب هم یک جلسه خصوصی. فیخلینی فیها، و در آن جلسه با من خلوت میکرد، هیچ کس راه نمیداد تو اون جلسه. ادور و معهو حیث و دار، هر جوری که رسول اکرم میچرخید میچرخیدم، یعنی به هر طرفی که میرفت من میرفتم، هر حرفی که میزد دنبالشو میگرفتم. و قد علم اصحاب رسول الله انه لم یصنع ذالک به احد من الناس غیری، و اصحاب رسول الله میدانن یا میدانستن که این عمل را رسول خدا جز با من با هیچ کسی انجام نمیدهد، یعنی این خلوت رو با هیچ کس نداره رسول خدا. هر روز و هر شب ساعتی رو در خلوت با هم صحبت میکردیم. یه نکته رو بگیم، در گذشته این مطلب رو عنوان کردیم، عرض شد هر کدام از سنن رسول خدا، سنت های ایشون، یعنی غیر از اون واجباتی که حالا هست، سنت ها مستحباتی که رسول اکرم دارن، یک موطن حشر دارد. هر کدوم از سنت ها جداگانه. در قیامت یه موطن حشر دارد، و کسی که اون سنت رو به خاطر سنت رسول خدا بودن انجام بده، در اون موطن با رسول خدا محشور میشه، در اون موطن با رسول خدا محشور میشه، حتی اگر یک بار انجام داده باشه. منتها اون کسانی که بیشتر انجام میدن و بهتر انجام میدن تو اون موطن حشرشون نزدیکتره، مثل نماز جماعت. نماز جماعت یکی سی صف اول ایستاده پشت سر امام، ولی دیگری از اون صف آخر ایستاده. این موطن حشر هم اینجوریه. اما اگر کسی اون سنت رو انجام نداده باشه، در اون موطن حشر با رسول خدا حشری نداره، تو اون موطن خاص، تو اون جلسه خاص. گفتیم بعضی از مواطن رسول خدا هست که فقط امیر مؤمنان تو اون موطن با رسول خدا محشورن، چون بعضی سنن هست فقط امیر مؤمنان انجام میدادن. بعضی از دستورات گفتیم ناسخ و منسوخ داره دیگه. آیه قرآن هست میگه وقتی با رسول خدا میخواهید نجوا کنید صدقه بدید. نجوا یعنی سخن خصوصی. آیه قرآنه، چون موت شده بود از راه هر کی میرسید دلش میخواست با رسول خدا خصوصی بشینه حرف بزنه، میشستن وقتیشون رو میگرفتن. خودنمایی کردن هم بود که آیه نازل شد هر کی میخواد با رسول خدا حرف بزنه صدقه ای بده. هیچ کس دیگه نیامد جز امیرالمؤمنین که میگه صدقه میدادم، میرفتم با ایشون حرف خصوصی میزدم. و بعد از یکی دو روز آیه آمد این حکم رو نسخ کرد، دیگه حکمش برداشته شد و جز من هیچ کس به این عمل نکرد، چون بعدن هم دیگه نسخ شد. تو اون موطن فقط امیرالمؤمنین محشور با رسول خداست، نه دیگر صحابه. در این خلوت فقط امیرالمؤمنین راه داره، نه هیچ کس دیگه. فربما کان فی بیتی یعتینی رسول الله اکثر ذالک فی بیتی. میگه گاهی وقت میشد رسول خدا میامد تو خونه من، این خلوت در خانه من اتفاق میفتاد. اکثر ذالک فی بیتی، اکثرش تو خونه من بود. گاهی وقت تو خانه رسول خدا بود، گاهی وقت تو خونه من، ولی بیشتر تو خونه من اتفاق می افتاد. و کنت اذا دخلت علی بعض منازلهی اخلانی و اقام عنی نساء فلا یبقا عنده غیری. وقتی که من به خانه او می رفتم در بعضی از منازلش، چون رسول خدا خانه ای داشت، نه تا همسر داشتن، هر کدام در یک اتاق یا در یه خانه یا حجره بودن. میگه تو هر حجرهی که رسول اکرم، هر روزم رسول اکرم تو یکی از خانه همسرانش بود، یعنی تو اتاق یکی از اونها بود. میگه وقتی میرفتم همه رو بیرون میکرد، هیچ کس حق ورود به این خلوت رو نداشت، یعنی هیچ کس محرم این راز نبود، حتی همسرانش، نزدیکانش رو بیرون میکرد. خب فلا یبقا عنده غیری، غیر از من کسی باقی نمیمان. و اذا اتانی لخلوت معیتی منزلی لم تقم عنی فاطمه ولا احد من بنیه. ولی وقتی خلوت تو خانه من بود، نه فاطمه و نه هیچ کدام از فرزندانم را از اتاق بیرون نمی کرد. یعنی چی؟ یعنی اونا محرم راز من و رسول خدا بودن. محرم سری بودن که هیچ کس محرم آن نبود جز من. در روایت داریم خداوند 36,000 کلمه، حالا ظاهرن 36,000 کلمه، در شب معراج به پیامبرش فرمود. 12,000 تاش رو فرمود به امتت بگو. 12,000 تاش رو گفت خواستی بگو، خواستی نگو. 12,000 تاشو باید بگی، 12,000 تاشو خواستی بگو، خواستی نگو. یعنی به تشخیص خودت که طرف شایستگی این حرف داره بهش بگم یا نداره. و 12,000 تاش رو جز به اهل بیت به هیچ کس نگو. یعنی یه سری اسراری هست مختص اهل بیت پیامبره. اهل بیت، اونم کیا اهل بیتن؟ زنان پیامبر جز اهل بیتن؟ نه خیر. که امیر مؤمنان اینجا میفرماد همسرانشو بیرون میکرد رسول خدا. ولی تو خانه من که بود فاطمه و فرزندان من رو بیرون نمیکرد، محرم بودن. که حالا این نکته جالبی، حدیث جالبی هست که در یکی از جنگ ها امیرالمؤمنین به مأموریتی رفته بود، جنگی رفته بود، دیر کرده بودن. رسول خدا فرمود هر کس خبر سلامتی ابوالحسن رو برا من بیاره هر چی بخواد بهش میدم. سلمان دوید رفت خبر آورد. منتها قبل از این که برگرد خدمت رسول خدا به امیرالمؤمنین گفت یا امیرالمؤمنین، رسول خدا فرموده هر که خبر سلامتی تو رو بیاره هر چی بخواد بهش میدم. من چی بخوام از رسول خدا؟ ها، به اندازه عقل خودم نمیخوام، به اندازه عقل شما باید بخوام. فرمود من از رسول خدا چی بخوام؟ امیرالمؤمنین فرمود 12,000 کلمه است که رسول خدا جز به اهل بیتش به کسی نباید بگه. اسراره. بگو یا رسول الله من از اون کلمات میخوام. سلمانم بودو بودو آمد خدمت رسول خدا، گفت البشاره ابوالحسن در صحت و سلامت رسیدم به مدینه. رسول خدا فرمود خب سلمان چی میخوای؟ گفت یا رسول الله از اون احادیثی و کلماتی که گفتن جز به اهل بیت به کسی نگو، از اون اسرار میخوام. فرمود اینو تو از کجا گرفتی؟ اولا عرض کرد از امیرالمؤمنین یاد گرفتم. فرمود آخه به من گفتن جز به اهل بیتم به کسی نگم. جبرئیل نازل شد یا رسول الله از سلمان منکم اهل البیت، سلمان از شما اهل بیته. فرمود خب حالا اجازه گرفتم بهت بگم. چی فرمود؟ حالا فرمود سلمان سر سوزن رو داخل در آب فرو کنی، بیرون بیاری، به سر سوزن چی چسبیده؟ شما بگید قطره که نمیچسته سر سوزن، یک نم خیلی مختصر به سر سوزنه، نم قطره نیست. فرمود سلمان اگر کسی اینقدر محبت علی در قلبش باشه به آتش جهنم نخواهد سوزد. جمالش صلوات بفرستید. اگر کسی این مقدار محبت امیرالمومنین تو دلش باشه با آتش جهنم نخواهد سوزد. بعد فرمود سلمان برو قبرستان یهودیا، در دعا یهودی رو صدا کن، مرده از قبر برمیخیزه با تو سخن میگه، احضار ارواح داد به ایشون، روح ایشون رو احضار کن باش صحبت کن. مختصرا عرض میکنیم سلمان رفت در دعا یهودی رو احضار کرد، آمد گفت نعم یا سلمان. چی میگی سلمان؟ گفت رسول خدا من را فرستاده، داستان خودت رو برام بگی. گفت سلمان من یهودی بودم، یهودیم از دنیا رفتم، اما چیزی که بود من علی شما رو دوست داشتم و هر روز می آمدم جمال علی رو نگاه می کردم، به خاطر همین بدن من در آتش جهنم حرام شده، چون شرک داشتم در داخل جهنمم ولی جهنم به من اثر نمی کنه و از غذاهای بهشتی میارن من میخورم. فرمود اسراری در خلوت رسول خدا با من میگفت که نزدیکترین افرادش رو راه نمیداد، نزدیکترین افرادش رو راه نمیداد. و کندو ازا سألتهو اجابنی، و هر وقت سؤال میکردم از رسول خدا جواب من رو میداد. و ازا سکتتو ان فنیت مسائلی ابتدعنی، و وقتی که سکوت میکردم سؤالاتم تموم میشد رسول خدا خودش ابتدا به سخن میکرد، خودش شروع میکرد به حرف زدن. فما نزلت علی رسول الله آیه من القرآن الا اقرأنیها و املأها علی، هیچ آیه‌ای بر رسول خدا نازل نمی‌شد از آیات قرآن مگر آن را بر من قرائت کرده و املا می‌فرمود، یعنی می‌گفت من می‌نوشتم. فکتبت آب خطی، اونو با خط خودم می‌نوشتم و اون کتاب الان کجاست؟ در موزه اون قرآنی که امیرالمومنین نوشته در موزه مهدویه. موزه مهدوی کجاست؟ دست امام زمان دیگه، یه سری از میراث‌های انبیا در موزه مهدوی، یعنی در دست امام عصر. این قرآنی هم که امیر مؤمنان با دستخط خودش نوشته به دست مبارک امام عصره، که انشاءالله وقتی ظهور کردن همین قرآن رو با اون تفاسیری که حضرت نوشته میارن و ارائه میدن. و علمتنی تعویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها، رسول خدا تعلیم من کرد تعویل آن را. تعویلش چیه؟ این آیه کیو داره میگه؟ تفسیرش چیه؟ به حسب ظاهر چی داره میگه؟ ناسخش کدومه؟ منسوخش کدومه؟ محکم کدومه؟ متشابه کدومه؟ خاصش کدام است؟ عامش کدام است؟ اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر بهتر از هزار ماه هست. یه عام داره یه خاص. خاصش چیه؟ هزار ماه میگه ملک بنی امیه است. بنی امیه هزار ماه سلطنت کردن، یعنی حدود 80 سال سلطنت کردن. یه خیرون من الف شهر، این خاصشه که میگه بنی امیه است. اما یه وجه عام داره که خیرون من الف شهره، از هزار ماه بهتره. یه معنای خاص داره، یه معنای عام داره. یادم دار تعبیرش چیه، تفسیرش چیه، ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش، خاص و عامش. و دعا الله ان یوتی یعنی فهمها، دعا کرد که خدا فهمش رو نصیب من کنه. خیلی فهم قرآن، قرآن فهمیدن. آقا خیلی قرآن میخونن، یه قرآن جز این که میگه آسمان ها و زمین رو آفریدیم چیز دیگه نمیگه که، یعنی کور چشم، هیچی نمیفهمه از قرآن. میگه همش میگه آسمان ها و زمین رو آفریدیم، بهشت و جهنم آفریدیم، نمیتونه بفهمه. راه نمیده قرآن، قرآنی که همه علوم اولین و آخرین درش هست. و حفظها، و دعا کرد که من حفظم بمونه، فراموشم نشه. فما نسیت آیتم من کتاب الله، پس من یک آیه از قرآن رو هم فراموش نکردم. ولا علما املأه علی، و علمی که رسول خدا املا کرد و نوشتم فراموشم نشده است. و کتبته موز دع الله لی به ما دعا، از موقعی که برام دعا کرد هیچ کدوم از اینا، اونایی که املا کرد، قرائت کرد، یادم داد، هیچ کدوم فراموشم نشده. و ما ترک شیئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهی کان او یکون. و رسول خدا هم ترک نکرد در تعلیم من، حلال و حرام و امر و نهی و آنچه بود و آنچه خواهد شد، این تمام رو در سینه من قرار داد رسول خدا. ولا کتاب منزل علی احد قبله من طاعت او معصیت الا علمنی. همینطور کتاب هایی که قبل از رسول خدا نازل شده بود، رسول خدا اونا هم تعلیم من کرد. و همین دلیل امیر مؤمنان میگه، میفرماد اگر در بین اهل انجیل بنشینم، در بین آنان به انجیل حکم میکنم، جوری که خودشون بگن این بهترین حکم انجیله. اگر در بین اهل تورات بنشینم، به توراتشان حکم میکنم، جوری که خودشون اعتراف کنن. تمام کتب آسمانی میگه در نزد من علمش، رسول خدا تعلیمم کرده. هیچ طاعت و معصیتی نبود مگر اینکه تعلیمم کرد. و حفظتو، منم حفظ کردم، منم اونا رو حفظ کردم. فلم انس حرفا واحدا، یه حرفشو فراموش نکردم. ثم وضع یده علی صدری، بعد رسول خدا دستشو گذاشت رو سینه من. و دعا الله لی ان یملا قلبی علما و فهما و حکما و نورا، و دعا کرد که خدا قلب من را مملو کند از علم و فهم و حکم و نور. کسی امیر مؤمنان میدونید حضرت شکم داشتن، حضرت بطین بودن، یعنی شکمشون بزرگ بود. یکی کسی گفت یا امیرالمومنین شما شکمتون بزرگه، زدن به شکم مبارکشون، فرمودن به خدا که تمام علمه، تمام علمه، مثل شما نیست که از قضا پر باشه، وجود من همه علمه، همه معرفته. یه رسول خدا دستشو زد تو سینه من، دعا کرد که خدا مملو کنه قلب من رو از علم و فهم و حکم و نور. فقلت یا نبی الله به ابی انت و امی، گفتم این پیام برای خدا، پدر و مادرم فدات بشن. منذ دعوت الله لی به ما دعوت لم انس شیئا، گفتم از موقعی که شما برام دعا کردی هیچی رو فراموش نمی کنم. ولم یفتنی شیئون لم اکتبه، چیزایی هم که نوشته هم گفتی و نوشته من فراموش نمی کنم. اف تخوف علی نسیان فی ما بعد، آیا ترس آن داری که بعدن فراموش کنم؟ فقال لا، فرمود نه. لستو اتخوف علیک النسیان و الجهل، در مورد تو در مورد تو ترس فراموشی و جهل ندارم. میگه آنچه رسول خدا در خلوت و جلوت گفته و بر سینه ام زده، ببینی چند جور علم گفت، تو خلوت به هم میگفت، گاهی وقت تو خانه خودش بودیم، گاهی وقت تو خانه من بودیم، نباید با هم فرق میکنه اسرارش. اونایی که تو خونه رسول خدا بوده با اونایی که تو خونه امیرالمومنین بود فرق میکرد اسرارش. فرمود مطالبی رو به هم میفرمود، میگفت مطالبی رو به هم املا میکرد، میگفت مینوشتم، مطالبی رو دستشو به سینم میزد و علم و فهم و نور و حکم رو برای من میخواست. یه علمه یا با هم متفاوته. سلون قبل ان تفقدونی فانی وارث علوم جمیع الانبیاء و المرسلین، فرمود بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید که من وارث علوم تمام انبیاء و مرسلینم، تمام آنچه که انبیاء و مرسلین داشتن من وارث آنم. جمال صلوات نداره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج فرج.
خب ذکر امیرالمومنین ماه رجب، ماه ولایت و ماه امیرالمومنین که دامونم که رفته سراغ امیرالمومنین، ذکری از امیرالمومنین بگیره. نادر علی نادر نادر Thank you.
سیمت و عصب بشه
یا علی 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 یا علی
Yo, 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 yo
يا علي 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 يا
یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم یا رب علی سیدجلی را برسان درمانده منم شاه ولی را برسان خدا روزی که اجل دامن عمرم گیرد پیش از ملک الموت علی برسان پیش از ملک الموت علی برسان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان، جهد تأجیل در فرج امام زمان شفای مرزا در آمدش به نهاجا سلامتی رهزت آموزش گناهان آموزش انبار شامل در دنیا و آخرت در جوار اهل بیت باشیم. سلامتی رهزت.